بسم الله الرحمن الرحيم. اشراق ثانی درباره کلی و جزئی بود. کلی رو تعریف کردن به این که مفهومیست که ممکن است صدق بر کثیر نیست به لحاظ ذات خودش، اگرچه ممکنه به لحاظ امور خارجی گاهی ممنوع صدق بشه، و اما از نظر خودش و مفهوم خودش ممکن است صدق علی کثیر نیست. اشکال شد که این کلی هم به خاطر اینکه در ذهن شخص خارجی موجوده و دارای عوارض خارجی هست باید جزئی باشه. چه جور ممکنه که شما این رو کلی حساب کنید؟ اگر وجود داره، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، باید شخص باشه. موجود تا شخص نشه، شی تا شخص نشه موجود نمیشه. پس اگر موجود شده در ذهن حتما شخصه، به خصوص که با امور شخصیه و ممیزات شخصیه با هم همراه شده. جواب دادن به سه جواب. جواب اول و دوم رو خوندیم که بعدنم تکرار میکنم، اما جواب سوم. جواب سوم که در این حکمت مشرقیه خونده میشه اینه که طبیعت‌های جسمانی در خارج همیشه با عوارض همراهند. عوارضی که اونها رو باعث میکنه که قابل اونها رو قابل میکنه که اشاره حسی بهشون انجام بگیره، یعنی اونها رو قابل اشاره حسی میکنه. این عوارض در حاضیت خارجی این توایع جسمانی دخالت داره. حاضیت خارجی، حاضیت یعنی شخصیت، یعنی فردیت، یعنی این که بهش بگید حاضا. در حاضیت خارجی این اشیا و این توایع این عوارض دخالت دارن، به طوری که اگر این عوارض را از اونها بگیرید حاضیت عوض میشه. اگر مثلا این حد خاص رو از این شخص بگیری دیگه این حازا نیست، یه موجود دیگری شده. حالا ممکنه از نظر انسانی فرقی نکرده باشه، ولی بالاخره اون جزئی قبلی نیست، یه جزئی دیگه شد. این طبیعت طبیعت جسمانی است در وقتی که در خارج باشه. سلام علیکم. این طبیعت جسمانی است در وقتی که در خارج باشه. اما اگر همین طبیعت بیاد در عقل، نسبت به تمام این موجودات خارجی و افراد خارجی مساوی میشه، یعنی بر هر کدوم قابله که صدق کنه. پس طبیعت در صورتی که جسمانی باشه و در خارج موجود باشه همراه با عوارضه، عوارضی که در حاضیتش دخالت دارن. و اما اگر در ذهن بیاد این عوارض رو همراه نمیاره، بنابراین بر هر یک از این صاحبان عوارض قابل صدقه. پس نسبتش به همه میشه مساوی، نسبتش به همه مساوی، یعنی به همه بر همه میتونه صدق کنه. علت این که بر همه میتونه صدق کنه اینه که هیچ یک از خصوصیات اونها رو نداره، پس با همه خصوصیات ها میتونه بسازه. اگر خصوصیت یکی از اونها رو داشت با خصوصیت بقیه نمیسازه، اما چون خصوصیتی رو نداره با همه میسازه. با همه میسازه یعنی نسبتش به همه علی‌السواه. خب این صورتی که الان در ذهن ما آمده از این باب که در ذهن ما آمده جزئیه، ولی از این باب که نسبت به افراد خارجی نسبت مساوی داره و بر همه میتونه صدق کنه کلیه. پس این صورت هم جزئیه هم کلیه. جزئیست به حیث وجودش فزه، کلیست به حیث انطباقش بر موجودات خارجی. و چون حیثیت دوتاست عیبی نداره که صفت هم دوتا باشه، هم صفت جزئیت رو اش بدیم و هم صفت کلیت رو. صفت جزئیت به حیثی و صفت کلیت به حیث دیگر. این جوابیست که ما در اینجا ذکر میکنیم. جوابهای قبل اشاره به این نداشته است، به این جواب ما. جوابهای قبل ظاهرشون این جواب ما رو نمیگفت. حالا ممکنه که ما اونها رو جوری توجیه کنیم، بهشون چیزهایی رو ضمیمه کنیم که بشن همین جواب سوم، ولی ظاهرشون جواب سوم نبود، جواب دیگری بود. لذا اونها رو هر دو رو رد خواهیم کرد انشالله. بعد از اینکه این جواب سوم خوندم به رد اونها میپردازم. پس خلاصه جواب این شد که ما برای تبایع خارجی برای تبایع جسمانی یه افراد خارجی درست کردیم و یه فرد ذهنی درست کردیم. افراد خارجی را همراهی با خصوصیات و خصوصیات مادی گرفتیم و لذا گفتیم شخصند، اما اون فرد ذهنی رو خالی از خصوصیات مادی گرفتیم و به خاطر خلو و از خصوصیات مادی اجازه دادیم که بر تمام صاحبان این خصوصیات بتونن صدق کنن. و این صدق بر تمام خصوصیات به معنی کلیت بود. پس این صورت رو ما کلی گرفتیم از این حیث که میتونست بر افراد خارجی منطبق بشه و صدق کنه، و جزئی گرفتیم از این حیث که در ذهن موجوده. پس موتن این دو صفت که کلیت و جزئیت یک حیث نبوده که ممتنع باشه، بلکه دو حیث بوده و بنابراین اجتماع متقابلان فی شیء واحد لازم نمیاد. این یه بحث دیگریه. ما همین صورت رو که به حمل شایع جزئی میدونیم، همین رو هم به حمل شایع کلی میدونیم. بله خب به حمل اولی و به حمل شایع میتونیم یه چیزی رو متصف کنیم به دو صفت، ولی الان حرف اینه که این صورت هم به حمل شایع متصف به جزئیته، هم به حمل شایع متصف به کلیته، که حملام اختلاف ندارن. اونجا رو چیزی توجیه کنیم. اگر یه جا پیدا کردیم که تونستیم حمله رو مختلف کنیم و کلیت و جزئیات مختلف بشن، خب مشکل حله. ولی در اینجا ما با فرض این که هر دو هم شایع هست، کلیت و جزئیات رو به حمل شایع بر این صورت هم میکنیم، میخوام اشکال حل کنیم. این دیگه با اختلاف حمل حل نمیشه، بلکه از طریق دیگه باید حل کرد. این از طریق اختلاف حیثیت. حکمتون مشرقیه. التبایع جسمانیه. البته قید جسمانی هم روشنه برای چی میاد، چون تبایع غیر جسمانی مثل تبایع فلکی، البته به مجردات دیگه تبایع گفته نمیشه، تبایع جسمانی به مثلا عنصریات گفته میشه. تبایع مثلا فلکی اینطور نیستن. تبایع فلکی یه فرد بیشتر ندارن، اونا هم همین حکم دارن، ولی یه فرد بیشتر ندارن. اون وقت صورت ذهنی اونها هم البته کلیست که قابل صدقه بر همون فرد. البته تبایع جسمانی با این بیانی که گفتم شامل افلاک هم میشه، افلاک خارج نمی کنه. افلاک هم این چنینن که در وجود خارجیشون احتیاج به عوارض دارن، و اگر یک صورت ذهنی از اونها ما گرفتیم، صورت ذهنی قابل صدقه بر کلی هست، اگرچه از این کلی بیش از یک فرد در خارج وجود نداره، ولی قابلیت صدق این صورت بر کلی محفوظه. التبایع الجسمانیه یحتاج و فی وجودها خارج العقل الى وضع و مقدار و شکل و غیر ذلک. در جسمانیه بله، جسمانیه خارج نمی کنه چیز رو. جسمانیه صفت توضیحیه، احترازی نیست. التبایع الجسمانیه توضیحی احترازی نیست، چون همه تبایع جسمانی در اینجا داخلن، همه تبایع داخلن. عقول رو طبیعت نمیگن. بله، عقول برای موجود شدن در خارج عقل احتیاج به بعد و مقدار امثال ذلک نداره. بله اونا فعلا مورد بحث ما نیست، اونا احتیاج به عوارض مخصوص خودشون دارن، احتیاج به وجود خاص دارن عقول، اما احتیاج به اینایی که ما میگیم ندارن. الابد این و مقدار این و شکل این و غیر ذلک من العوارض، اینجور عوارض رو احتیاج ندارن، نه احتیاج ندارن، اصلا راه نمیدن. التبایع الجسمانیه یحتاج و فی وجودها خارج العقل، در خارج عقل احتیاج دارن الابد این و مقدار این و شکل این و غیر ذلک من اللتی، یعنی من العوارض اللتی تکتنفها، یعنی تکتنف و این تبایع جسمانی رو، یعنی این تبایع جسمانی رو در کنف خودشون میگیرن، احاطه میکنن این تبایع جسمانی رو، و تجعلها قابلتا للاشارت حسیه، و تبایع جسمانی رو که کلی بودند و قابل اشاره حسی نبودند اینها رو قابل اشاره حسی می سازند، جزئی می کنند. فهذه الامور، یعنی این عوارض جسمانی مثل وضع و مقدار و امثال ذالک، مما یؤثر فی وجود هر خارجی، یعنی مما یؤثر فی وجود خارجی این تبایع، و یدخل فی قوام حاضیتها علی وجه جزئی، و در قوام حاضیت این تبایع علی وجه جزئی داخل میشه. حاضیت رو گفتم، یعنی همون شخصیت، همین که بهش میگیم حاضا، حاضا یعنی شخصیت، یعنی فردیت، حاضیت هم یعنی شخصیت. در قوام شخصیت این تبایع علی وجه جزئی این عوارض دخالت دارن، به این نحو که لو رفعت شیء من هذه الاعراض، یا لو رفعت شیء من هذه الاعراض ان واحد من افرادها لم یکن هو هو، اگر یکی از این اعراض رو از یکی از افراد اون تبایع حذف کنیم، دیگه اون فرد همون فرد قبلی نیست، فرد عوض شده هست. بله، فاضل امور یعنی عوارض جسمانی. این در وجود خارجی بود که حتما باید همراه با این عوارض باشند، به طوری که اگر این عوارض رو ازشون گرفتیم عوض میشن، فردیتشون عوض میشه. اما تبایع در وجود عقلانیشون احتیاج به این عوارض ندارن و با هیچ یکی از این خصوصیات همراه نیستن، ولذا با موجوداتی که همراه این خصوصیاتن سازگارن، قابل صدق بر همه هستن، و به تعبیر دیگه تساوی نسبت با همه دارن. چه بگیم نسبتشون با همه افراد مساوی است، چه بگیم قابل صدق بر همه افراد، یک حرف زدیم، تفاوت نمی کنه. و اما وجود عقلانی، وجود عقلانی این تبایع جسمانی، صحیح به حسب ذلک الوجود، این تبایع به حسب این وجود عقلانی و ادراکی متساویات نسبه هستن الی اشخاص خودشون، اشخاص خارجی که مختلف بودن هم در اوضاع مختلفه و هم در خصوصیات مادیه، که خصوصیات مادیه رو عطم میگیریم بر اوضاع مختلفه، هر اشخاص مختلف بودن در این دو چیز، هم در اوضاع مختلف با هم اختلاف داشتن، هم در خصوصیات مادیه با هم اختلاف داشتن. حالا وجود عقلانی قابل صدق بر همه این افراد هست. چرا قابل صدق بر همه هست؟ لکونه این دلیل برای متساوی نسبه هست. چرا متساوی نسبه هست؟ چرا قابل صدقه؟ چون این وجود مجرده و اون افراد مادی هست. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که مجرد نسبتش به مادیات علی‌السواست، نتیجه اینه که پس این وجود عقلی تبایع هم نسبتش به افراد خودش، به افراد خارجی خودش علی‌السواست، چون این مجرده به اون مادیه. لکون ذالک الوجود، یعنی وجود عقلانی تبایع جسمانی مجردن، در حالی که به هذه الوجوداتی که در خارجن مادیتن، این یه مقدمه بود. مقدمه دوم، و المجرد لا یختلف نسبته الى اعداد مادیت من نوعه، یعنی افراد مادیت من نوعه. نتیجه میگیریم پس این مجرد هم نسبتش به افراد مادی خودش مختلف نیست، یعنی نسبتش به همه علی‌السواست. نسبتش به همه علی‌السواست یعنی این که بر همه صدق میکنه. اگر بر همه صدق میکنه پس کلیه، در اینی که جزئیت داره به لحاظ این که در ذهن آمده، در ذهن شخصی آمده، در این حال کلیت داره و لحاظ این که میتونه بر افرادش صدق کنه. پس کلیت به حیثیت و جزئیت به حیث دیگری، این دوتا در یک حیث جمع نشدن تا اجتماع متخالفین لازم بیاد. فهازا معنا کلیت تبایع، این تساوی نسبت یا به تعبیر دیگه قابلیت صدق معنای کلیت تبایع. ولا تنافی جزئیتها فی العقل، این کلیت با جزئیت این تبایع در عقل منافاتی نداره، منافات نداره که این تبایع به این حیث کلی باشن ولی به حیث دیگری جزئی باشن. منافات ندارش روشنه، چون دو تا حیثه، اون حیث وجودش در ذهن شخصه میشه جزئی، اون حیث انطباقش بر افراد میشه کلی، دو تا حیثه. اما بعد داره ولی اکده ها، بلکه این معنا، معنای کلیت، جزئیت فلعقل رو تأکید میکنه، یعنی اضافه بر این که سازگار هست تأکید هم میکنه. توضیح این مطلب اینه که جزئیت عقلی با جزئیت خارجی فرق میکنه. اصلا جزئیات عقلی قوامش به اینه که بتونه انطباق پیدا کنه بر افراد خارجی، برخلاف جزئیات خارجی که قوامش به اینه که با جزئیات دیگه نسازه. پس جزئیات عقلی در قوامش خوابیده این مطلب که باید بر تبایع بر افراد مختلف صدق کنه. بنابراین اگر صدق بر افراد مختلف را ما در این جزئیات عقلی می‌بینیم، این نه تنها منافات با جزئیات عقلی نداره، بلکه تاکید منافات تاکید جزئیات عقلی رو هم می‌کنه، چون اون قوامی رو که مقدمی رو سلام می‌کنه، اون چیزی که برای جزئیات عقلی لازم داریم داره تامین می‌کنه. ما برای جزئیات عقلی قابلیت انطباق بر کثیرین خارجی رو لازم داریم، این داره اینو تامین می‌کنه، پس تاکید می‌کنه جزئیات رو، تاکیدش از این بابه. بنابراین توجه کنید که نه تنها این کلیت مخالف اون جزئیات نیست، بلکه مؤکد اون جزئیات هم است، چون نحوه جزئیات عقلی اینه که بتونه قابل انطباق بر کثیرین باشه. اگر این نحوه رو این معنای کلیت تأمین میکنه، پس این کلیت داره جزئیات عقلی رو تأکید میکنه. با همون قید، نه این جزئی عقلی میتونه قابل صدق باشه، حالا به حیث دیگرش، نه به اون حیثی که جزئیه، به اون حیثی که، یعنی همین جزئی عقلی، نه جزئیت عقلی. جزئی عقلی میتونه قابل صدق بر کسی باشه، نه اون جزئیت. جزئیت یه حیث خاصشه، اون جزئیت اصلا قابل صدق نیست. اما این جزئی، یعنی همین صورت که جزئیه، دارای جزئیته، این میتونه قابل صدق باشه. فرق بین جزئیت و جزئی، جزئیت که به حیثی برای این صورت ثابت میشه، اون نمیتونه قابل انطباق باشه، منافات با انطباق داره. اما این جزئی که وصف جزئیت گرفته، به حیث دیگر میتونه وصف کلیت بگیره، این قابل انطباق باشه. ببینید هر دو حمل شایعه، هر دو حمل شایعه. در حمل شایعه یه قانون داریم که اینو من قبلا هم عرض کردم، که برای شناخت حمل شایعه به سرعت اون قانون رو اعمال میکنیم و تشخیص میدیم که این حمل شایعه یا نیست. هرگاه موضوع فردی از محمول بشه حمل مشایعه، هرگاه موضوع فردی از محمول بشه این حمل میشه شایعه. دیگه بعد همین ما دقت بکنیم که ببینیم موضوع فردی شده برای محمول، متوجه بشیم هم شایعه. دیگه لازم نیستش که بریم تو اون مسائل که آیا مفهوم‌ها رو یکی کردیم، در خارج وجود داره یکی دونستیم، این هم درسته، متا اینا دیگه بران اگر خواستیم توجه میکنیم، اگر نخواستیم هیچ. مهم اینه که موضوع فردی برای محمول باشه، این که حمل شایعه در همه جا هم میتونه. اگه میگید زیدان انسانون، حملتون شایعه. اما گفتی الانسان حیوان ناطق، انسان فرد حیوان ناطق نیست، خود حیوان ناطق، فرد حیوان ناطق نیست، خودش، یعنی عبارت خود دیگر هم دیگر هم فرد نیست. اما در وقتی گفتی زیدان انسانون یا الانسان و حیوانون، این میشه حمل شایعه. البته در مثل الانسان حیوانون هم اختلاف داره، بله همین هم خواب است. اگر گفتید این انسان، الان این طبیعتی که در ذهن من آمده از انسان، اینو میگیم جزئیون و کلیون. جزئیون یعنی چه؟ یعنی فردی از جزئیست، فردی از کلیست. البته میتونیم به حمله اولی هم بگیم از جزئی جزئیون، اون گفتن یه بحث دیگره، ولی ما الان داریم میگیم همین فردی که در ذهن من آمده، همین انسانیتی که در ذهن من آمده که در ذهن شما ها نیامده، همین جزئیست، به حمله شایع، یعنی فردی از افراد جزئیست. همین هم کلیست، به حمله شایعه، یعنی فردی از افراد کلیست. اینجا حمله رو یکی میگیریم، به اختلاف هم رو حل کننده مشکل قرار نمیدیم، باید راه دیگری برای حل داشته باشیم، برای از راه دیگری ثابت کنیم که این هم کلیست هم جزیست. این از راه اختلاف حس حل میشه، نه از راه اختلاف هم، چون اختلاف هم میکردن بردیم. الان در این فرد، حالا قبول کنیم که بگیم بر این هم صدق میکند، جزئی به حمله اولی، هم کلی به حمله شایعه، یا برعکس. بس فرض اینو قبول کنیم، اینطور میگیم، میگیم که در صورتی که حمله ها رو یکی قرار دادیم چی؟ حمله هر دو شایع شد، آیا راه حل دیگری داریم؟ بله، راه حل اون اینی که از طریق حیث میاد، از طریق اختلاف حیث. پس احتیاج به حل کردن از طریق اختلاف حمل نداریم، بلکه از راه اتفاق در حمل و اختلاف در حیث مشکل رو حل میکنیم. خب حالا برمیگردیم، دو تا جواب قبلی رو که از این اشکال داده بودیم باطل میکنیم. اگر اون دو جواب رو به ظاهرشون قبول کنیم اشکال دارن، اما اگر بخوام توجیهشون کنیم که جواب اول برگرده به همین جواب سوم، اشکالش برطرف میشه. جواب دوم رو هم به یه صورت دیگری که با اون سری که الان آخر بحث خواهند گفت اشاره میکنیم، اگر به اون صورت حملش کردیم اشکال از اون برطرف میشه، ولی اگر به ظاهر شما فکر کنیم این اشکال رو دارن. جواب اول این بود که این صورت به حیث وجودی که در ذهن گرفته جزئی است، به حیث معناش کلی است. به حیث وجودش جزئی است، به حیث معناش کلی است. یعنی مثلا انسانیت آمده تو ذهن ما، این انسانیت وجود گرفته در ذهن ما، به لحاظ این وجودی که در ذهن من شخصی گرفته میشه خود شخصی، میشه جزئی. اما به حیث ماهیتش، فقط نظر از وجودش، یعنی خود انسانیتی که ملاحظه کنیم، اینو قابل صدق علا شسیر این هست، پس میشه کلی. خود معنا یعنی خود انسانیت، فقط نظر از وجودی که در ذهن گرفته. ایشون میگه که معنا که همون انسانیت، همون کلی طبیعیه. معنا یعنی انسانیت، کلی طبیعیه. کلی طبیعی یعنی کلی لابشرط، که هم میتونه جزئی باشه هم میتونه کلی باشه. کلی طبیعی که لابشرطه، اگر بیاد در ذهن میشه کلی، اگر بیاد در خارج میشه جزئی. از قابلیت دارد که کلی باشد و قابلیت دارد که جزئی باشد. شما نتونستید الان با مطرح کردن معنای این صورت کلیت رو درست کنید، با مطرح کردن معنا لابشرطیت رو درست کردید که هم قابل کلیت هم قابل جزئیت. شما در صدد بودید که کلیت رو درست کنید، ولی قابلیت للکلیت و جزئیت رو درست کردید که منظورتون نبود. منظور این بود که بگید اون معنا کلیه، این صورت به لحاظ وجودش جزئی، به لحاظ معناش کلی، ولی معنایی گفتید که کلی نشد، معنایی گفتید که میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه، این که مقصود شما نبود. شما خواستید بگید به لحاظ صورت، به لحاظ وجودش جزئی، به لحاظ معناش کلی، نه به لحاظ معناش قابل للکلیت و جزئیت. و الان شما جوری معنا بیان کردید که به لحاظ معنا شد قابل للجزئیت و کلیت، ولی ما این کار نکردیم. ما به لحاظ معنا کلیش کردیم، چون بردیمش تو ذهن و گفتیم قابلیت صدق علا کثیرین داره، حالت طبیعی رو براش نداشتیم، گفتیم طبیعتی قابل و صدق علا کثیرین، پس کلی شدیم. اگر شما هم منظورتون از معنا همین معنایی بود که ما گفتیم، خب برمیگرده جوابتون به جواب سوم. اگر منظورتون فقط همون معنای برهنه بود، خالی بدون قیدایی که ما آوردیم، اگر اون باشه معنای برهنه، قابل صدق علا کثیرین هم هست، قابل جزئیات هم هست، پس قابل جزئیات و کلیت هر دو هست. بنابراین شما از این صورت رو به لحاظ معنا کلی نکردید، به لحاظ معنا قابل صدق، قابل جزئیات و کلیت کردید و این منظور شما نبود، این اشکال. و اما ما ذکروه اولا، اونی که در جواب اول ذکرش کردن، فهی لیس معنا کلیه، اون معنایی که اونها برای این صورت در ذهن آمده ذکر کردن که معنای کلیت نبود، معنای لابشرطیت بود. لابشرطیت کلیت نیست، ولا فرق بین این معنایی که اینا برای کلیت گفتن و بین ماهیت لابشرط شی. و میدون این یک مطلب، این مقدمه. مقدمه اول این که حرفی که شما زدید همون لابشرطیته. مقدمه دوم، ماهیت به اعتبار لابشرطیت نه کلیت نه جزئی، بلکه قابل کلیت جزئیته. پس شما کلیت رو درست نکردید. پس این مقدمه اول این بود که اون چه که شما گفتید با لابشرطیت فرقی نکرد. مقدمه دوم این که لابشرطیت ماهیت رو کلی نمی کنه. پس نتیجه اینه که اون چه که شما گفتید معنی کلیت نبود، اون چه که شما گفتید معنی قابلیت للکلیت و جزئیت بود. اما اشکال بر جواب دوم که جواب متعارفات بود، جواب شیخ اشراق بود. جواب شیخ اشراق را یادتون هست با یه قیاس مرکب درست کردن که می گفت وجود این صورت وجودیست مرتبط با محل، یعنی چون در ذهن ما که محل حلو شده، و هر وجود مرتبط با محل غیر متأصله. حس وجود صورت در ذهن ما غیر متأصله، مثل وجود زل لذت زل میمونه. این قیاس اول که نتیجه رو گرفت، دوباره همین نتیجه رو سورای قیاس دوم قرار داد، گفت این صورت غیر متأصله، کبرا رو زمین میکند و هر چه که غیر متأصله کلیست، پس این صورت کلیست. در این جزئی بودنش که آمده در ذهن، در این حال کلی هم هست چون غیر متأصله. اشکالی که ما برایشون داریم اینه که غیر متأصل بودن فعل وجود باعث کلیت نمیشه، این همون کبرایی رو که در قیاس دومشون آورد قبول نمی‌کنه. اگر چیزی متأصل نبود، اونم متأصل نبودن به معنی که شما میگید دلیل کلیت نمیشه. بیاض این دیوار متأصل نیست، چرا؟ چون حلول در این دیوار کرده، برای این محل اعتماد کرده. غیر متأصل به بیان شما میگید مثل صورتی است که در ذهن حلول کرده. پس میتونید بگید که این بیاضی که در این، همین بیاضی که در این دیوار آمده کلیه؟ بیاضی که در این دیوار آمده کلی نیست، با اینکه غیر متأصل هست. شما دلیلتون این نبود که این صورت قابل صدق علا کسی اینه که ما گفتیم، نگفتید نسبتش به افراد خارجی مساویه چنان که ما گفتیم. شما دلیلتون این بود که این غیر متأصله، هر غیر متأصلی کلیه. ما جستجو کردیم هر غیر متأصلی کلی ندیدیم. خیلی موجودات هستن در خارج غیر متأصل هم هستن، کلی هم نیستن. از کبراتون باطل شد، وقتی کبرا باطل بشه نتیجه نمیگیرید. این اشکالی که بر جواب دوم داریم. غیر متأصلی که ایشون گرفته، غیر متأصل یعنی خودش استقلال در وجود نداره، غیر متأصل یعنی غیر مستقل به معنی که ایشون داره میگه، یعنی مستقل نیست. عوارض همه میشن غیر مستقل، در حالی که عوارض کلی نیستن، عوارض خارجی همه شخصی هم. با اینکه غیر متأصل هم، غیر متأصل یعنی غیر مستقل. و چه دا ما بشرو و ثانیان فا این عدم تأصل فی الوجود و الاستقلال، این ول استقلال از ول تأصل گرفته که بفهمونه ایشون در اینجا از تأصل استقلال اراده کرده و از عدم تأصل عدم استقلال. فا این عدم تأصل فی الوجود و عدم الاستقلال فی الوجود که در صورت ذهنی است باعث کلیت نمیشه. ما موارد فرابانی داریم که تأصل فی الوجود ندارن، در این حال کلیه نیستن. و اشاره به اینه که میتونیم این جواب دومی رو که از شیخ اشراق طوری توجیه کنیم که اشکال برش وارد نشه. توجیهش رو توجه کنید، اشارتا عرض میکنم این مقدار از مطالبش آینده میاد، این مقدارشان قبلا گذشته، اینا رو هم تلفیق کنیم، این سر روشن میشه. در آینده خواهیم گفت که ما مثلی داریم، موجودات مثالی داریم. مثل دو قسمن، مثل معلقه و مثل مجرده و عقلیه. چه مثل عقلیه و مثل مجرده همون ارباب انواع هستن. هر نوعی یه دونه مثال مجرد داره، یعنی تمام انسان هایی که در زمین زندگی میکنن همشون یک مثال مجرد دارن و این مثال مجرده، هیچ از خصوصیات ماده همراهش نیست. اما در عالم مثال موجودات مثالی داریم که اینا به تعداد اشخاص هر مادی یه فرد اونجا دارن، یعنی اینطور نیست که برای تمام انسان ها یه دونه مثال مجرد گفتیم هست، اینطور نیست که یه دونه مثال مقداری هم داشته باشن، بلکه مثالی که در عالم مثال دارن به تعداد افراده، یعنی هر شخص از اشخاص ماها یه مثال در عالم مثال داره، مثالی که مجرد تام نیست، مجرد برزخیه، مثل صورت خیالی ماست. ما صورت خیالیمون مجرد تام نیست، همراه با مقدار. شما اگر از یه انسانی تخیلی داشته باشید، در اون تخیلتون جسم اون انسان دخیل نیست، ولی مقدارش دخیله. جسم خارجی تو ذهن شما نمیاد، ولی مقدار او، رنگ او، حالات او همه تو ذهن شما هست. پس عوارض رو همراه میارید، اما جسم همراه نمیارید. در صورت خیالی همچین وضعیه که جسم خارجی نیست، ولی عوارض اون جسم هست، برخلاف صورت محسوسی که جسم خارجی رو لازم داره. در صورت محسوسی جسم باید جسم خارجی باشه، عوارض هم باشه، همه باید باشن. میرسیم سراغ خیالی جسم میره کنار، جسم دیگه لازم نیست باشه، چشمونم ببندیم جسم نبینیم، بازم داریم تخیل میکنیم، اما عوارض همراهش هست. یعنی میدونید رنگ این آدم چی جوره، میدونید قدش چی جوره، میدونید کجا وایساده، میدونید در حال حرف زدن بود یا در حال سکوت بود، همه اینا رو الان تو ذهنتون دارید. از اون بیام بالاتر به صورت عقلی برسیم، این عوارض رو میریزیم دور که میشه کاملا مجرد. موجودات مثالی همون حالت برزخی رو دارن، این مثل صورت برزخ بین مادی و مجرد. خب از دو تا مثال ما داریم، یه مثال مجرد داریم که اسمش رب النوع میداریم، اینا که جزء عقول هست، یه مثال های غیر مجرد مثال های مجرد برزخی داریم، اینا جزء عقول نیستن، جزء عالم مثال هست. حالا منظور شیخ اشاق هر کدام که باشه برای ما کافیه، میتونیم جواب بدیم. منظورش از این که میگه موجودات مثالی، این صورت عقلی موجودات مثالی غیر متأصلن، منظورشون صورت ادراکی من نیست، منظورشون موجود خارجیه، یعنی اونی که در عالم مثاله یا اونی که در عالم عقله. اما حالا این غیر متأصله چه مناسبت غیر متأصل میگه این رو، اینو الان عرض میکنم، بعدا عرض میکنم. پس این تیشه روشن شد که منظورش از موجود مثالی اونی که ما میگیم صورت ادراکی نیست، چون ایشون اصلا صورت ادراکی رو قبول نداره. شیخ اشاق صورت ادراکی رو قبول نداره، میگه شما وقتی چیزی رو تعقل میکنید یا تخیل میکنید صورتی در ذهنتون نمیاد، بلکه شما با عالم مثال مرتبط میشید یا با عالم عقول مرتبط میشید و شیء رو از دور میبینید. چون از دور میبینید مبهم به نظرتون میاد و قابل صدق علی کثیرین، مثل چوبی که از دور ببینیدش، اگر شیء رو از دور میبینید، اگر از نزدیک دیدید میگفتید انسانه. حالا که از دور میبینید میگید میتونه انسان باشه، میتونه حیوان باشه، میتونه چوب باشه، میتونه سنگ باشه، قابل صدقش کردید بر کثیرین، در حالی که جلو که بود قابل صدق بر کثیرین نبود، فقط انسان بود. یا به بیان دیگه یه خود جلوتر آمده معلوم انسانه، ولی معلومی زیده، امره، بچه کیه، حالا قابل صدقش میکنه بر کثیرین، شاید زید باشه، شاید امر باشه، شاید بچه باشه، شاید که فلان و فلان باشه. وقتی آمد جلوتر دیگه قابل صدق نیست، نه خود زیده، کسی دیگه نیست. چون این رو از دور میبینید قابل صدقش میکنید بر کلی، بر کثیرین. همین موجودات عالم مثلا همشون شخصن، موجودات عالم مثلا همشون شخصن، ولی ما از دور میبینیمشون. چون از دور میبینیمشون قابل صدق علی کثیرین قرارشون میدیم، پس در اینی که شخصن کلی هم هستن، این قابل صدق علی کثیرین، این درست شد. به این ترتیب شیخ اشاق تونست مشکل حل کنه و هیچ ایرادی نداره، میگه شما صورتی در ذهنتون ندارید، بلکه ارتباط با اون موجود خارجی دارید و این موجود خارجی رو از دور دارید مشاهده میکنید. اون موجود خارجی شخصه به اعتبار این که واقعا شخصه، کلیست به اعتبار این که شما از دور دارید میبینیدش و قابل صدقش میکنید بر کسی. از دو اعتبار به این شخص میده، یه اعتبار خودش، یه اعتبار دیدن من. به اعتبار خودش جزئیست، به اعتبار این که من دارم از دور میبینمش کلیست. این دیگه مشکل حل کرد و هیچ اشکالی بر عبارتش نیست. خب پس مثال موجودات مثالی رو در آینده بیان میکنیم. این که موجود مثالی رو از دور ببینید کلی به نظرتون میرسه در گذشته بیان کردیم، این دوتا رو هم تلخیص کردیم، کلام شیخ اشتاق توجیه کردیم. یعنی روشن شد که شیخ اشتاق میگه این موجود ادراکی ما که در واقع همون موجود مثالی است، به لحاظ خودش جزئی است، به لحاظ اینکه من از دور دارم میبینمش و لذا قابل صدق علی کثیرین به حسابش میارم کلی است. بعد فقط این مطلب میمونه که چطور اینشون گفت این وجود ادراکی مثالی غیر متأصله، مگر اون موجودات مثالی غیر متأصله هست؟ اونها تأصلشون از ما بیشتره، چطور بر اونها غیر متأصل نامید و بر اونها غیر متأصل اطلاق کرد؟ جواب اینه که الان توجه شدید با بیانی که عرض کردم که ما برای اونها یه وجود مستقلی که در عالم مثال دارن قائلیم، یه وجود برای خودمون قائلیم، میگیم اونها برای ما هم موجود شدن منتها از دور، خودشون موجودن به حساب خودشون، کاری به ما نداره. اینا که موجودن در خارج متأصلن دو جزئی، اما همونها برای ما موجود شدن، یعنی ما داریم اونها رو میبینیم، پس اونا برای ما موجود شدن. این وجودشون برای ما غیر متأثره. این وجودشون برای ما ادراکیه، وجود مثالی ادراکی غیر متأثره. وجود خارجیشون که ادراکی نیست، وجود خارجی مال خودشونه. اون وجودی که برای ما دارن که تامین کننده ادراک ماست، اون وجود غیر متأثره. پس تقریبا دو تا وجود دارن، یه وجود برای خودشون این متأثره، یه وجود برای ما. این وجودی که برای ما دارن غیر متأثره. غیر متأثره یعنی برای ماست. به این لحاظ وجود برای ما میشه غیر متأثر. پس همه چی درست شد. وجود ادراکی ما، وجود ادراکی ما، نه وجود خارجی اون مثال، وجود ادراکی ما یعنی وجود اون مثال برای ما، وجودی است مثالی و غیر متأثر و کلی، این قابل استقرار کسیه. چرا کلی؟ چون از دور دیده میشه. توجه کردیم ما با این توجیهی که کردیم میتونیم کلام صاحب مصارعات رو درست کنیم بدون اشکال. کلام اون اولی رو هم گفتیم اگر به جواب سوم برگردونیم اونم بلا اشکال میشه، ولی اگر نه بر اشکال بر جواب اول و جواب دوم مورد. یعنی ما او رو مشاهده کردیم، حالا در ظرف ذهن یا در صفحه نفس هر جا آمده بالاخره چون منوطه به ذهن ماست خیلی مدرد. قبلا غیر متأثر یه صورتی را آوردیم برای خودمون، یه صورتی را آوردیم برای خودمون گفتیم غیر متأثره. الان غیر متأثر معنیش واقعا فرق نکرده، منتها اونی که غیر متأثر بهش میگفتیم قبلا صورت بود، حالا اونی که غیر متأثر میگیم همون مثال است که برای ما ثابته، نه صورت. نه گفتم که اگر غیر متأثر بتونه کلی باشه، هر غیر متأثری کلی باشه، لازمه که عوارض هم کلی باشه. در حاجه نه ایشون الان در این توجیهی که کردیم دیگه نمیگه هر غیر متأثری کلیه، میگه این صورت غیر متأثره و این صورت غیر متأثر کلیه. یعنی همینی که الان چیز شده کلیه، نه با ادباب این که غیر متأثره، ادباب این که از دور داره مشاهده میشه. اون دفعه میگفتش که کلی چون غیر متأثره، از این باب وارد میشه، میگه چون غیر متأثر کلی است، گفتیم پس لازم نشه که غیر متأثر کلی باشه. اما حالا نمیگه چون غیر متأثر کلی است، میگه چون از دور دیده میشه کلیه. عوض کرده دلیلو، چون عوض کرده یه شکل شاهد نمیشه. حکمت و عرشیه. در این حکمت ما بحث از امتیاز داریم که اشیایی که در یک چیز با هم شریکند امتیازشون به چیز. بعد از امتیاز منتقل بشیم به تشخص، میگیم تشخص اشیا بشیم. پس دو تا بحث در این حکمت عرشیه داریم. یکی بحث در امتیاز که امتیاز اشیا به چیه، بیان میکنیم که به چهار چیز امتیاز پیدا میکنن. یکی بحث در تشخص که تشخص اشیا به چیه، ثابت میکنیم که تشخصشون فقط به وجوده. بعد سه چهار تا قول بلکه بیشتر رو از دیگران نقل میکنیم و سعی میکنیم که این اقوال رو هم ارجاع بدیم به قول خودمون که اینا مشخص رو چیزی غیر از وجود گرفتن، ولی ما به ترتیبی میگیم اونها هم نظرشون نظر ما بوده، اگرچه تفریح به نظر ما نکردن. به نحوی بالاخره حرف اونها رو ارجاع میدیم به حرف خودمون و میمونه اون حرف آخر. آخرین حرف رو دیگه ارجاع نمیدیم به حرف خودمون به خاطر مشکلی که داره، وقت به خاطر این مشکل دوباره یه بحث و عرشی پشترش میاریم که اون حرف آخر رد کنیم یا به ترتیبی مثلا توجیهش کنیم که حکمت عرشی روشن شد تمام مبحثش چیه. ابتدا بحث در امتیاز داریم که چهار نحوه، بعد وارد بحث در تشخص میشیم که وجوده، اینو توضیح میدیم. بعد اقوال دیگران رو که تشخص رو به چیزهای دیگه دونستن اینا رو ذکر میکنیم، همه رو ارجاع میدیم به همین قول خودمون و جز اون آخری رو که البته میتونیم ارجاعش بدیم، منتها میگیم یه مشکل داره، مشکل اصالت ماهوی بودن گویندشه، اون رو باز با یه بحث و تحصیلی دیگه دنبال میکنیم. اما بحث در امتیاز میفرمان اگر دو چیز یا چند چیز در یه امری با هم اشتراک داشتن، اختلافشون به یکی از چهار چیزه، یا به تمام ذات اختلاف دارند، یا به جزء ذات اختلاف دارند، یا به عرض مفارق نلازم اختلاف دارند، یا به تمامیت و نقص متفاوت و مختلفه. حالا مواردش رو عرض میکنیم. غیر از این چهار مورد ما اختلافی نداریم. میدونید که اگر دو چیز یا سه چیز در یک امر مشترکی مندرج بودن، به اون مابل اشتراک نمیتونن اکتفا کنن و الا دو چیز نمیشدن، سه چیز نمیشدن. چیزایی که جز اون مابل اشتراک چیزی دیگه براشون نیست، همشون یکیه. صرف و شیان، صرف و شی که تعدد و تصنی بر نمیداره. پس باید این مابل امتیاز هم داشته باشن تا دوئیت و تعددشون توجیه بشه. این مابل امتیازه الان میخوام بگیم چهارتاست، منحصر به این چهارتاست، خیلی از این چهارتا نداریم. یا امتیازشون به تمام ذاتشونه، یا به جزء ذاتشونه، یا به عرض مفرق، یا به تمامیت نقص. موارد مختلفه، موارد فرق میکنه. حالا یکی یکی شروع میکنیم. اگر دو چیز مابل اشتراکشون امر عرضی بود، فقط در یه امر عرضی اشتراک داشتن، اینها به تمام ذات مختلفه، به تمام ذات مختلف. مثلا مثل بیاض و حیوان، مثلا ذاتیات بیاض رو شما که حساب کنید میرسید آخر و عرض. بیاض تحت لون مندرجه، تحت مفرق و للبصر، تحت لون مندرجه، لونش تحت کیف مندرجه. همینجور بریم تا آخر تا میرسیم به عرض، یا میشین به کیف، میشین به کیف. حیوان رو اگر بریم جلو، حیوان تحت جسم، جسم نامی، جسم نامی تحت جسم، جسم تحت جوهر، میشین به جوهر. پس آخر سر بیاض رو وقتی رسوندیم به بالا به کیف میرسه، و این یکی رو وقتی رسوندیم به بالا به جوهر میرسه. کیف و جوهر با هم تباین ذاتی دارن، هیچ در ذات با هم شرکت ندارن. یه امر عرضی اینا رو جمع میکنه و اون نیشین ماهیت هست. هر دوشون ماهیت هم، ماهیت عنوان ها، ماهیت یه عنوانه، یه عنوان عرضیه، نه ماهیت کیف، ماهیت جوهر. ماهیت کیف و ماهیت جوهر رو ممکنه بعضی بگن اصیله، ولی این یه ماهیتیست که هم کیف و جوهر رو با هم شامل میشه، اون عنوان ماهیت. این همه میگن اعتباریه، این همه میگن عارضیه. پس این دو شیئی که مثل لون بوده، یکی بیاض بوده، یکی حیوان بود، این دو تا به تمام ذات اختلاف دارن. چون به تمام، فقط در امر عرضی که مثلا ماهیت شرکت دارن. این یه مورد که اختلاف به تمام، اشتراک در عرضی است، پس اختلاف به تمام ذات. قسم دوم اینه که اشتراک در یک جزء ماهیت باشه، مثل انسان و فرس. این دوتا با هم در جزء ماهیت که جنسشونه، یعنی حیوان، اشتراک دارن. اینا مابل اختلافشون و مابل امتیازشون جزء دیگرشونه، یعنی فرسشون. یکی ناطقه، یکی هم ساحله. پس این دو قسم شد. اونجا که اشتراک در امر عارضی بود، مابل امتیاز تمام ذات بود. اونجا که اشتراک جزء ماهیت بود، اشتراک در جزء ماهیت بود، مابل امتیاز جزء دیگر ماهیت شد. سوم دو تا نوع رو ملاحظه، دو تا فرد از یه نوع رو ملاحظه میکنیم، زید و بچه رو، زید و هم رو ملاحظه میکنیم. این دو تا در تمام ذات مشترکند. اختلاف در این صورت مابل امتیازشون در عوارضشونه، منتها نه عرض لازم، بلکه عرض مفارق. چرا میگن عرض لازم مابل امتیاز نیست؟ چون عرض لازم در یکی از افراد نو که باشه در بقیه هست. عرض لازمه، عرض لازم قابل انتقاد نیست. اگر در یه فرد باشه در افراد دیگه هست، اما عرض مفارق نه، ممکنه در این باشه در اون نباشه. از فرقشون به عرض مفارقه، نه به عرض لازم. فرقشون به جزء ذات هم نیست، چون در تمام ذات با هم شریکن. این دو مورد. سه مورد. مورد چهارم اینه که دو ماهیت از همه جهت مساوی باشن. دو ماهیت از همه جهت مساوی باشن، مثل وجود مثلا ما با وجود اخول. اینا در عوارض هم اگر باشه، عوارضشون هم مساوی، عوارض وجود ها، نه عوارض ماهیت. عوارض ماهیت هر حساب دیگه داره. ما عوارض ماهیتمون چیزای جسمانی است، اون عوارض ماهیت چون یه چیزای نورانی است، ولی عوارض وجود یکیه. عوارض وجود یکیه. اینجا چه اختلافی بین این دوتا وجود ها هست؟ میفهمن اختلافشون فقط به تمامیت و نقصه، اختلاف در تمام ذات ندارن، اختلاف در جزء ذات ندارن، اختلاف به عراض مفارقه ندارن. شاید مثلا عراض مفارق نداشته باشه، وقول که عراض مفارق نداره. اختلافشون فقط به تمامیت و نقصه. پس تمامیت و نقص اونجاییست که حقیقت یکی باشه، نه این خلاف قول بعضی هاست که میگن تمامیت و نقص در دو حقیقته. بعضی از مشا اینطور رایجشه، میگن موجود تمام یه حقیقت داره، موجود ناقص حقیقت دیگر داره، که بین تام و ناقص اختلاف حقیقت قائل است. ایشون میگه نه، اون جاهایی که اتفاق در حقیقت باشه اختلاف به تمامیت و نقصه. این حرف کاملا باطل میتونه، حرف مشروع. میگه اختلاف اگر به تمامیت و نقص باشه، حقیقت باید واحد باشه، حقیقت شی واحد باشه، اختلافش به تمامیت و نقص باشه، که برمیگه به همون وحدت تشکیک. پس خلاصه مطلب این شد که امتیاز به یکی از چهار چیزه، چون اشتراک در یکی از چهار چیزه. اگر اشتراک در امر ذاتی و در امر عرضی بود، ما به امتیاز تمام ذاته. اگر اشتراک در جزء ذات بود، ما به امتیاز جزء دیگر ذاته. اگر اشتراک در تمام ذات بود، ما به امتیاز عرض مفارقه. اگر اشتراک در همه چی بود، ما به امتیاز تمامیت نقصه. مثالش از یعنی وجود نفس و وجود عقل. وجود نفس و وجود عقل، نه ماهیتشون ها. وجود نفس و وجود عقل ماهیتشون کار نداریم. وجود نفس و وجود عقل هر دو یک حقیقت هم تا اختلاف مرتبه دارن، یکی تمام یکی نقصه. حشمتون عرشیتون تون میخونم الاشیاء المتشارشتو فی معنن کلی، اشیایی که در یک معنای کلی با هم شریکن. حالا اون معنای کلی یا عرض است، یا جزء ذات است، یا تمام ذات است، یا تمام حقیقت است. اشیایی که متشارکن در یه معنای کلی، یفترق و به احد امور اربعه. زیرا اشتراک اگر فی عرضی باشد لاغیر، فل افتراق به نفس الماهیت، یعنی به تمام ذاته. و الا یعنی اگر اشتراک در امر عرضی نبود، اشتراک اگر در جزء ذات بود یا در کل ذات، به جور دیگه میشه. و الا فیفترقان اون امور متعدد اشیاء مشترکه به فصل، اگر امکان یعنی امکان اشتراک، امکان اشتراک فی ون جنسی. یا یفترقان، ببینید یفترقان برمیگرده به دو چیز، در حالی که اول گفته الاشیاء المتشارکه فی معنا، اول گفته اشیاء، بعد این اشیاء رو شیئان فرض کرده. چون شیئان فرض کرده گفته یفترقان، ایبی نداره، چون اشیاء حداقلش دیگه دو تاست، به خصوص که جمع منطقی هم باشه. اشیاء حداقلش دو تاست، بنابراین زمینه تصنیع فیفترقان اشکال نداره. فیفترقان اون اشیاء متشارکه به فصل انکان، یعنی انکان اون اشتراک فی معنا جنسی. جمع منطقی شد گفته بر او به عرض غیر لازم، یا افتراقشون به عرضی غیر لازم. هر چیزم غیر لازم باید باشه، لازم اگر باشه در یه فرد که پیدا شد، در بقیه افراد هم هست، نمیشونه ما به امتیاز باشه، باید عرضی غیر لازم باشه. امکانه یعنی امکان اون اشتراک فی معنا نوعی، یعنی در تمام ذات. اگر اشتراک در تمام ذات بود، اون وقت افتراق به عرضی غیر لازمه. چهارم او به تمامیت و نقص، یا امتیاز به تمامیت و نقص در فی نفس طبیعت شیء المتفق علیه. چرا تمامیت و نقص رو در شیء متفق علیه قرار میدید؟ چون حرف مشار رو قبول نداریم که میگن تمامیت و نقص در دو حقیقت مختلفه. میگن تمام مال این حقیقت، نقص مال اون حقیقت. میگن تمامیت و نقص مال دو حقیقت مختلفه، این حرف رو قبول نداریم. تمامیت و نقص مال یک حقیقت متفقه. فعین لبحن قاعدت المتأخرین در این که میگن واجب از اختلاف بین حقیقت تام و ناقص، که میگن حقیقت تام با حقیقت ناقص باید اختلاف داشته باشه، اینو ما قبول نداریم. میگیم تام و ناقص هر دو حقیقت متفقه دارن، اختلافشون فقط به تمامیت نقص. چنانچه مثالش در وجود نفس وجود عقل روشن شد. این بحث در امتیاز بود که توضیح ظاهرا بیشتر از این لازم نداره، اگر چطور خونده ولی کم نگفتم الحمدلله. اما بحث بعدیمون بحث در تشخصه که ان شاء الله شروع می‌کنه و تا آخر این حکمت نشی طول می‌کشه.